آزادی
مجله خبری.
سلام، مجله خبری رادیو آزادی رو از روز چهارشنبه 17 فوریه من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. سرخطی خبرها از این قرار است. باراک اوباما نقش روسیه در جنگ‌های سوریه را به چالش کشاند. مرافع دادگاهی قاتلان عمر علی قوتوف به مرحله نهایی نزدیک می‌شود. گزارش ها هاکست که چین در جزیره بحثی واقع در بحر جنوبی چین موشک های ضد هوایی را مستقر کرده است. در سل خبر ها، پریزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما روسیه را به چالش کشانده خواست که با جای جنگ در سوریه بهترش از صلح طرفداری کند. اوباما گفت هفته جاری که قرار است مذاکرات صلح وارد عمل شود، برای روسیه این یک امتحان می شود. اوباما با این اظهاراتش ادعاهای اخیر رهبران روسیه و سوریه را به چالش کشاند که گفتند در جنگ با گروه های شورشی در سوریه پیروز می شوند. بعد انجام نشست رهبران آسیای شرقی در کالیفرنیا در صحبت با خبرنگاران باراک اوباما گفت که نیروهای سوریه که با کمک هواپیماهای روسی عمل میکنند شاید هم به موفقیت‌های کوچک اولیه دست یابند، ولی همانا 70% کشور از کنترل بیرون است. بررسی قضیه کشتاری رهبر سازمان گروه 24 عمر علی قوتوف در دادگاه شهری استانبول به مرحله نهایی نزدیک می شود. روز 16 فوریه بیانات دو شاهد اساسی قتل قوتوف و فرضیه دادستانی و وکیل گمانبر اساسی سلیمان قیوموف شنیده شد. از جریان بررسی های دادگاهی برمی‌آید که شهروند تاجیکستان سلیمان قیوموف در این جنایت یک مهره اساسی بوده، ولی حداقل 4 گمانبر دیگر همه شهروندان تاجیکستان بعد کشتاری شب 5 مارس سال 2015 از ترکیه فرار کردند. روز نوبتی دادگاه 26 فوریه است و احتمالاً در همین مرافعه هم عیبدار کننده از دادرس مجازات گمانبران را تقاضا میکند. عمر علی قوتوف شب کشتار در مهمانی سلیمان قیوموف بود و او و دیگر مهمان ها شکایت کردند که از استعمال غذا زهرآلود شدند. به هنگام کوشش ترک منزل قیوموف کردن عمر علی قوتوف، نفری ناشناس به سوی او تیرخالی کرد. نزدیکانش این کشتار را به فعالیت های سیاسی او ربط میدهند. مقامات انتظامی ولایت ختلان از بازداشت یک آموزگار 61 ساله خبر دادند که برای دست درازی به ناموس سه خواننده مکتب یتیمان و افراد کمبزاد در ناحیه شهری توس متهم می شود. یک مقام دادستانی ناحیه شهری توس گفت تفتیش پوره قضیه به انجام نرسیده است و حالا تفتیشات می خواهد بداند که آیا قربانی بدرفتاری های شهوانی این آموزگار از سه نفر بیشتر نباشد. رجب بی بی شیرعلی و مدیر مکتب اینترنت ناحیه شهری توس در صحبت با رادیو آزادی گفت این آموزگار از فنی تربیت جسمانی درس میداد.
دکتر در کار رفتگی اومد و خط بوده کم خالی حالت ها و پشگیری همین بوقتی ها نشود بوده اما از کار روزوش.
آموزگاری گمانبر در بازداشت بوده، معلوم نیست که خودی آیا در این جنایت ها خود را گناهگار اعتراف میکند یا نه. آمریکا اعلام کرد که برای مبارزه با تروریسم با کشورهای آسیای مرکزی 50 میلیون دلار میدهد و بخش اساسی این یاری ها را تاجیکستان دریافت خواهد کرد. بنا به اسناد بودجه کاخ سفید، این مبلغ بخشی از کمک های پنتاگون در چارچوب بنیاد شریکی علیه تروریسم است که سال 2014 آغاز یافته بود. در نظر است در دایره این شریکی در سال جاری با کشورهای آسیای مرکزی 20 میلیون و در سال آینده 30 میلیون دلار دیگر جدا شود. طبق گزارش ها حکومت چین در جزیره بحثی واقع در بحر جنوبی چین موشک های ضد هوایی را مستقر کرده است. تایوان روز 17 فوریه گفت که چین شمار نامعین موشک ها را در جزیره وودی واقع در مجموعه جزیره های پاراسل جا کرده، گفته است که تحولات اخیر را از نزدیک مشاهده خواهد کرد. نخستین شده در این باره تلویزیون فوکس نیوز خبر داد و بعدا یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم احتمال استقرار موشک های چینی را در جزیره دعوایی تصدیق کرد، ولی وزیر خارجه چین اظهارات تلویزیون آمریکایی را رد کرد. این خبرها را ساخته مد باد خواند. پارلمان اوکراین نتوانست حکومت سروزیر این کشور آرسنی یاتسنیوک را به استعفا فرستد. دیروز پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا از سروزیر دعوت کرد که به خاطر برقراری اعتماد به حکومت استعفا دهد. پرزیدنت پاراشنکا در پیامش به مردم از سروزیر یاتسنیوک و دادستانیکول ویکتور شوکین دعوت کرد که به خاطر برقراری اعتماد به حکومت استعفا دهند. دادستانیکول را در خشتبار بازی پیش نبردن تفتیش جنایت های فعالان میدان پشتیبانی از دادستان ها و منصبداران فساد زده عبدار میکند. طبق نظرسنجی های گروه سوسیولوژی ریتینگ 71% اوکراینی ها جانبدار استعفای حکومت یاتسنیوک هستند. تنها 18% گفتند که حکومت باقی میماند و در نهایت یاتسنیوک از یاتسنیوک 247 وکیل طرفداری کرد. وزیر دفاع ایران در مسکو با هدف بررسی همکاری‌های نظامی قرار دارد. حسین دهقان روز 16 فوریه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده، اینچنین با همتای روسش سرگی شویگو دیدار و گفتگو کرد. شویگو از سطح بلند اعتماد و هم میل به هماهنگسازی سیاست میان دو کشور ستایش کرده است. در جریان جنگ 5 ساله سوریه، روسیه و ایران از پشتیبانان قوی پرزیدنت بشار اسد بودند. و یک و خبرهای دیگر رو شنونده عزیز در ساعت‌های بعدی حتما تقدیم خواهیم کرد. برای دریافت اخبار بیشتر می توانید همچنین سر بزنید به سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن همراه.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. در این قسمت برنامه با بررسی مفصل‌تر بعضی مطالب مهم روز می‌پردازیم. حامیان حقوق طلب دارند که در تاجیکستان همه محبوسان سیاسی را آزاد کنند. اقتصادشناس مستقل میگد امر بانک ملی اید منی دادن روبل روسی آزادی های شهروندان را به گرفتن مبلغ‌های خود محدود می‌کند. سنگکی نخستین کارخانه تولید نان ملی ایرانی در دوشنبه به کار شروع کرد. برنامه را از گزارش اخیر سازمان‌های با نفوذ حقوقی بشر شروع می‌کنیم. Human Rights Watch و کمیته هلسینکی نروژ در یک گزارش مشترک عبارت از 12 صفحه به وضع حقوق بشر در تاجیکستان پرداخته، گفتند که وضع بد حقوق انسان در این کشور در سال گذشته با بسته شدن تشکل عمده مخالفین حزب نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 بدتر شد. این دو سازمان در این گزارش که روز 17 فوریه نشر شد، از حکومت تاجیکستان خواستند همه محبوسان سیاسی را آزاد کرده با فعالیت آزادانه سازمان های سیاسی چون حزب نهضت اسلامی و گروه 24 راه کشاید. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران مرزوی سلیم پور.
گزارش هومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ بر اساس مصاحبه ها با سی فعال سیاسی تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان اعضای مخالفین سیاسی صلح آمیز را حبس و بازداشت و شکنجه میکند. حکومت همچنین منتقدانش را در خارج تعقیب کرده، در پی بازداشت و استرداد آنها به تاجیکستان است و منتقدانش را در خارج اجباراً میرباید و آنها تنها بعداً در زندان تاجیکستان پیدا میشوند. مؤلفان در برابر معنی فعالیت حزب نهضت، بازداشت فعالان آن و آغاز مرافعه پشتی درهای بسته 16 تن از رهبرانش، همچنین از قتل رهبری گروه 24 عمرعلی قواتف در ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه یادآور شدند که به باور آنها با دخالت یا رضایت حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. بنابر این گزارش، مقامات تاجیکستان همین طور وکیلان مدافع، ژورنالیستان و شهروندان عادی را که در شبکه‌های اجتماعی مطلب‌های انتقادی نسبت به حکومت پرزیدنت امام‌علی رحمان می‌گذارند، هدف قرار داده است. در نتیجه با حساب ناظران امور، صدها تن از منتقدان و اعضای خانواده های آنها از کشور فرار کرده، برخی در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. استیو سویردلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هومن رایتس واچ میگوید بحران حقوق بشر در تاجیکستان همروزه گسترش مییابد، ولی واکنش واشنگتن، بروسل و دیگر شریکان بین المللی تاجیکستان به طور جدی ناکافی است. در گزارش از فعال سیاسی مقصود ابراهیموف هم یادآوری شده است که در روسیه ابتدا کارت خورد و بعداً اجباراً ربوده به تاجیکستان آورده شد و 17 سال حکم زندان گرفت. مؤلفان بر اساس مصاحبه‌هایشان با فعالان سیاسی تاجیک میگویند تا امروز در جریان سرکوبی‌های اخیر دست کم 20 تن از فعالان به مهلت از 3 تا 29 سال محکوم به زندان شده، حدود 200 عضو حزب نهضت اسلامی بازداشت و تعداد همراه با خویشاوندانشان به حبس خانگی گرفته شده‌اند. دست کم 7 تن از بازداشت شده‌ها بنا به این گزارش از شکنجه و بدرفتاری شکایت کرده، 5 وکیل مدافع در تاجیکستان بازداشت شده‌اند و چند وکیل دیگر مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. دست کم 10 تن از فعالان تاجیک به حساب مؤلفان در خارج دستگیر شده، منتظری بررسی پرونده استردادشان به تاجیکستان بودند. گزارش می‌افزاید مقامات دوشنبه تلاش دارند تا که فعالان سیاسی صلح‌آمیز را در بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، مولداوا، روسیه، ترکیه و هر کجای دیگر بازداشت کرده، مجبوراً به تاجیکستان برگردانند. مؤلفان بازداشت به حساب آنها صدها عضو حزب نهضت اسلامی را حامل انگیزه‌های سیاسی نامیده، از حکومت تاجیکستان خواستند که همه آنهایی را که با انگیزه‌های سیاسی زندان شده‌اند بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کند. حکومت تاجیکستان با عقیده این دو سازمان حامی حقوق همچنین باید به حزب نهضت اسلامی گروه 24 و دیگر گروه های مخالف صلح آمیز اجازه فعالیت آزادانه داده، طبق معیارهای بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی تاجیکستان باید به آزادی گردهمایی، آزادی بیان و آزادی های مذهبی راه گشاید. طلب دیگر حامیان حقوق از مقامات تاجیکستان تامین تمام بازداشت شده ها با حق قانونی آنها در جریان تفتیش و محاکمه پرونده هایشان، از جمله حق عیادت پیوندان و هم دسترسی زندانی ها با وکیلان است که خود آنها انتخاب میکنند. در گزارش از حکومت تاجیکستان همچنین تحقیق تمام موارد های احتمالی شکنجه و غیبزنی های مجبوری و قطع تعقیب وکیلانی که میخواهند از نمایندگان مخالفین دفاع کنند تقاضا شده است. حامیان حقوق در این تحقیقات مفصل وضع حقوق بشر تاجیکستان همچنین از برخورد بازیگران بین المللی به وضع این کشور پس از شوروی انتقاد کردند. آنها میگویند آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران بین المللی تنها با اظهار نگرانی از برخی پهلوهای تعقیب مخالفین در تاجیکستان اکتفا میکنند. مؤلفان میگویند فرصت فرار رسیده است که نهادهای بین المللی هم در مسیر عام و هم از طریق تماسهای محرمانه به حکومت تاجیکستان به منظور قطع تعقیب احزاب سیاسی مخالفش فشار بیارند و در صورت بهتر نشدن وضع از چارههای هدفمندانه با شمول منع روادید سفر مقامات تاجیکستان کار بگیرند. ماریوس فوسوم نماینده منطقوی کمیته هلسینکی نروژ در آسیای مرکزی نیز گفته است مخالفین تاجیک و وکیلانی که از آنها نمایندگی میکنند تحت حمله قرار دارند. دیگر وقت اظهار نگرانی ها کیها گذشته است. حالا وقت است که شریکان بین المللی تاجیکستان با شمول آمریکا و اتحادیه اروپا باید به پرزیدنت رحمان پیام روشن بفرستند. تعقیبات دیگر بدون پرداخت نرخش نخواهد ماند. پایان اقتباس. همین طور در این گزارش از حکومت آمریکا خواسته شده است که بر اساس قطعنامه آزادی های مذهبی بین المللی تاجیکستان را به دلیل نقض پیوسته دوامدار و آشکاری آزادی های مذهبی و سیاسی بلافاصله کشوری مورد نگرانی ویژه اعلام کند.
و یکی از مؤلفان این گزارش ماریوس فوسوم نماینده منطقوی کمیته هلسینکی نروژ در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی اشعری آلماتا گفت در بخش حقوق بشر در تاجیکستان مشکلات زیاد است.
در تاجیکستان در رابطه به وضع حقوق انسان حالا مشکلات بسیار است. سال گذشته حکومت فعالیت حزب نهضت اسلامی، بزرگترین حزب مخالف دولت را منع و بعداً این حزب را سازمان تروریستی اعلان کرد. بر اساس اطلاع ما اینچنین 200 عضو حزب مذکور را در تاجیکستان بازداشت کردند. ما میبینیم که سالهای اخیر تعقیب جدی وکیلان دفاع هم شروع شده است که میخواهند از حق مخالفان دولت حمایت کنند. اگر مختصر بگویم حکومت تاجیکستان آشکارا نشان میدهد که هیچ گونه مخالفان را تحمل نمی کند. حزب ها را می بندند و حتی انسان ها را برای تنقید حکومت در شبکه های اجتماعی حبس می کنند. حالا مردم در تاجیکستان می دانند که یک انسان عادی را می توانند برای ابراز اندیشه های انتقادی در شبکه های اجتماعی به زندان اندازند.
سازمان دیدبان حقوق بشر و کمیته هلسینکی نروژ از آمریکا و دیگر کشورهای غربی خواستند که مسئله حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده نگیرند و عمل کنند. مثلا تاجیکستان را از نظر آزادی های مذهبی آمریکا به قطار کشورهای مایه نگرانی خاص وارد کند. فکر میکنید این گونه اقدامات میتوانند سبب تغییر رفتار مقامات تاجیکستان شوند؟
در واقع باور دارم که این گونه اقدامات به شمول تحریم ها می تواند به بهتر شدن وضع مراعات حقوق انسان در تاجیکستان مساعدت کند. اگر آن مقامات تاجیکستان که حقوق انسان ها را پایمال می کنند فهمند که در صورت پایمال حقوق انسان در حساب بانکیشان در خارج و یا گرفتن روادید مشکل خواهند داشت، در آن صورت باور دارم نتیجه اقدام ها مثبت می شود.
این پاره از مصاحبه همکارم طاهری سفر با ماریوس فوسوم مسئول کمیته هلسینکی نروژ بود که شکل ویدیویی پاره آن را می توانید از سایت اینترنتی رادیوی آزادی دسترس کنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در دوشنبه مرافع متهمان حمله پرخشونت بالای کارمندان کمیساریت حربی شروع شد. در یک حادثه تیرماهی پارسال در رسای معرکه جلب جوانان به خدمت سربازی، گروهی از جوانها به چهار خادم کمیساریت نظامی حمله کرده دو نفرشان در نتیجه به هلاکت رسیدند. در حالی که خویشاوندان قربانی ها حکم سنگین متهمان را تقاضا میکنند، خویشاوندان گمانبران میگویند این حادثه با سبب جلب مجبوری فرزندان آنها به ارتش صورت گرفته است. روز اولی دادگاهی در گزارش همکارم از دوشنبه شادمانی تیم.
در دادگاه شهر دوشنبه اولین روز محاکمه گمانبران در حمله به کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا شروع شد. در کرسی عیبداری بجز از متهم اصلی امیدجان امروخان باز پنج نفر دیگر نوروزجان میرزایف، عادلجان میرزایف، جمعخان دولتشاه، شاهینجان سفروف و شریفجان رحمتوف نشستند. در رفت مرافع دادگاهی که خبرنگاران بدون دستگاه ثبت اجازه داشتند، دادرس پرونده طاهر مسابقزاده جانبها را با پرونده سه جلده و شاهدان شناسایی کرده با پرسش شاهدان آغاز کرد. ادامه مرافع به روزهای بعدی گذاشته شد. متهم اصلی امیدجان امروخان ساکن شهر کلاب با قسم دوی ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتن دو شخص و بیشتر از آن و ماده 32 قسم 3 کشتن شخص یا نزدیکان او وابسته به فعالیت خدمتی گناهگار دانسته می شود. پیوندان امیدجان امروخان امیدوار هستند که پرونده عادلانه بررسی می شود. سولت بی رحمتوه مادر امیدجان امروخان گفت:
امید دارم که یک عدالت پیشگی می شود. مایلش کمیساریت حربی خود رو معرفی نکرده بودم، لیکن کارمندان حفظ حقوق از شما التماس میکنم، همچون مادر مراجعه می نمایم که شکنجه رو نسبت فرزندان خلق روا نبینید.
نزدیکان هلاک شده ها از دادرس هرچی سنگین تر حکم کردن گناهگاران را تقاضا میکنند. پیوندان کشته شده ها میگویند تا هنوز کسی از نزدیکان گناهگارها به عیادت آنها نآمده و حتی اظهار تسلیت نکردند. گلرخان عزیزوه خاله حمزه نصیبوف یکی از کارمندان کمیساریت حربی هلاک شده در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فرزند ما کاری کردیم ایش کشتن دادن تمام دیگری چی نمیدونیم ای چنکیم حکم قتل حقیقتا بمونند در همین درونی قانون در دایره قانون بنویسندش که حکم قتل برای یک از یک از کشته دین بار نمیکشه یک چیز یک دز در ده بار در تلویزیون نشون دادن دو تا بچه ما را کشتن یک بار شمال بار نشونش دادن برای چی بسیار نشون دادن که ما ببینیم در یک صورت شم نشون دادن آیله شون نشون دادن برای چی؟ به چی ما ندیدیم.
صبح 7 نوامبر سال گذشته در کوچه دهاتی شهر دوشنبه چند نفر با کارمندان کمیساریت حربی ناحیه سینا لیتنانت کلان تیمورخان ایگامبردیف، مایور پولاد میرزایف، پراپورشک حمزه نصیبوف و راننده همین کمیساریت رستم سعدولایف وارد مناقشه شده آنها را با کارد مجروح کرده و از محل حادثه فرار کردند. پولاد میرزایف و حمزه نصیبوف بر اثر زخم های برداشتهشان جان دادند و تیمورخان ایگامبردیف و رستم سعدولایف با زخم های وزنین در بیمارستان بستری شدند. شادمانیتیم رادیو آزادی دوشنبه.
خدمت در ارتش تاجیکستان یکی دیگر از مسائل مورد تشویش گروه های حقوق بشر شده است که میگویند سالهای اخیر با سبب افزایش خشونت یا دیدفشینه بسیار جوان ها را ترسو و دل سرد میکند. در نتیجه شمار اختیاریان خدمت در ارتش زیاد نیست و مقامات مجبور میشوند به خاطر اجرای نقشه زوران جوان ها را از کوچه و بازار گرفته به ارتش فرستند. نظر و عقیده های خود را در این موضوع می توانید به سایت رادیوی آزادی فرستید. آزادی.org.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی.سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی.سکایپ.
از روزهای اول ماه فوریه در تاجیکستان با یک امر بانک ملی در بانک ها گرفتن پول با روبل روسی منع شده است و ساکنانی که به نامشان از روسیه پول انتقال می‌یابد تنها با سامانی این مبلغ خود را دریافت می‌کنند. مسئولین گفتند که این امر با هدف تقویت قرب پول ملی سامانی صادر شده است، ولی این حالت یک بار مورد ناراحتی بسیار ساکنان وابسته از پول‌های انتقالی فرزندان مهاجرشان شد. پول‌های انتقالی مهاجران که قبل از بحران اقتصادی در روسیه 4 میلیارد دلار در سال را تشکیل می‌داد، مهمترین بخش درآمدی بودجه تاجیکستان است. با گذشت دو هفته از قبول شدن قرار بانک ملی، از عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی پرسیدیم که آیا آنها در زمینه ناراحتی‌های مشتریان از قرار دادن سامانی بر عوض روبل چی نظری دارند؟
شاید این کسی نگه تیم که از هم در که همون پویس های مثلا خورد رسمی و خوردی که از جانبی مثلا بزرگی چیز تعیین شود برای دادن مبلغ خواه هنگامی مبادله همین هم که درک نکنند شاید. خاطر نکنم پنجم فوریه بود ما اعلام کرده بودیم که مثلا خوردی که برای خورد رسمی بانک ملی برای آسان شاید فهمیدن اگر 1000 روبل روسی رو گیریم 104 سومانی می شود. طبق خوردی رسمی که بانک ملی معنی خاطر تو خوبه که برای مبادله معنی شود مبادله از بانک برای هنگام گرفتن روبل توصیه دادن سامانی 107 از 15 107 سامانی 50 درهم تشکیل میکرد. این نسبت اگر ما بگیم 3.5 سامانی زیاد است نسبت به خرد خرد رسمی که معین میشود. تا کجا میتون گفت که مثلا ضرر میبینن؟ شاید در اول دو روز اول شاید خدم یک نفهمی یا کموتی رو به عمل اماده باشن، یکی بعد این میخانیزم مخال به کار در آمد و متدیل کار فرستاد. یکان شکایت نیست.
در حالی که عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی از قرار این مؤسسه مالی حمایت کرد، کارشناسان مستقل ساحه اقتصاد میگویند احتمالاً در پشت قرار مذکور هدف‌های دیگر بود. کنستانتین بندرینکا رئیس مرکز بازار آزاد تاجیکستان در یک صحبت تلفنی گفت که در شرایط ادامه‌یابی بحران اقتصادی در روسیه که به تاجیکستان هم تاثیر گذاشته است و کمبود دلار آمریکایی در بازار، مقامات تاجیکستان می‌خواهند از راه این قرار ورود ارز خارجی ارزشمندتر را به کشور تامین کنند.
از لحاظ فنی این تصمیم عواقب فلاکتبار ندارد. مردم مجبور هستند طبق این سیستما کار کنند. فکر نمی کنم که مهاجران چون سالهای قبلی از طریق شناس و رفیقان خود و وطن پول فرستند، زیرا این عمل خطری از دست دادن پول را در پی دارد. مثلا با توجه به وضع مهاجران تاجیک، پلیس روسیه می تواند مهاجر را با مبلغ کلان بازداشت کرده و پولش را مصادره کند. راه دیگر وجود دارد. مهاجران در روسیه پول روسی را با دلار عوض کرده و دلار را به وطن فرستند. در تاجیکستان برای انتقال دلار و یورو محدودیت نیست. چرا برای روبل محدودیت ایجاد شده است؟ مقامات تاجیکستان بر این نظرند که مهاجران خواه و ناخواه پول خود را با اسعار خارجی انتقال می‌دهند. اگر بر روبل نبود، حتما با دلار یا یورو. این وضع می‌تواند به تحکیم قرب سامانه مساعدت کند. واقعیت این است که از این معاملات تنها ساکنان تاجیکستان ضرر می‌بینند. اگر مهاجر تاجیک در روسیه روبل را به دلار عوض کرد، باز هم از حساب فروش بازار سیاه و رسمی ضرر می‌بیند. این اقدام دولت تاجیکستان نوعی محدودسازی حقوق‌های ساکنان است. اگر او روبل داشته باشد، چرا آن را نمی‌تواند راحت به نزدیکانش فرستد؟ بانک‌ها نباید در راه انتقال آزاد اسعار موانع مصنوعی ایجاد کنند.
اما پیامدهای مثبت و منفی این قرار برای مردم و خود بانک‌ها چی شده میتواند به فکر شما؟
بانک ملی تاجیکستان ضمن این تصمیم گیری امید داشت که مهاجران مجبور میشوند از روسیه به عوض روبل، دلار یا یورو فرستند. اگر حتی 20% انتقال ها با اسعار خارجی دلار و یورو صورت گیرد، این به منفعت دولت تاجیکستان و تحکیم قرب سامانی خواهد بود. زیان نیاز به دلار و یورو در تاجیکستان زیاد است. تقریبا همه واردات توسط این اسعار انجام می شود. لیکن این عمل جنبه منفی نیز دارد. علاقه چند نهاد مالی روسیه از انتقال پول به تاجیکستان خودداری کردند. زیرا پایین رفتن سطح انتقال پول به فعالیت این نهادها خطر ایجاد می کند. اگر مبلغ های انتقالی از طریق سیستم بانکی نگذرد، هم بانک ها ضرر می بینند و هم آمار خراب می شود. مشخص کردن مقدار پول انتقالی دشوار خواهد شد. مثلا برای ساحه ماکرو اقتصادی رقم های مشخص لازم است. اگر انتقال کاهش یابد، حکومت اطلاع یافتن نقشه اقتصادی خود را اصلاح میکرد. همراه خود پول را آوردن یا به دست کسی دیگر فرستادن نیز خطرناک است.
تشکر. کنستانتین بندرینکا رئیس مرکز بازار آزاد تاجیکستان بود. ضمناً روز 17 فوریه موافق قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی 110 سومونی پیشنهاد میشد. در جریان تبدیل 1000 روبل 111 112 سومونی تقاضا میشد. با مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی، با وجود زیاد نبودن تفاوت قرب پول، مشتریان زیاد از محدود شدن حقوق آزادی آنها برای گرفتن پول خود با دلخواه ارز عین زمان روبل روسی شکایت میکنند. اگر شما شنونده عزیز در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید، با عنوان رادیو آزادی فکر و اندیشه های خود را ارسال کنید. azadi.org
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. در دوشنبه نخستین نانوای خانه ایرانی ارزی هستی کرد که به مشتریان استعمال نان سنتی سنگک را پیشنهاد میکند. این نان از روی رецепت قدیمی نانپزهای ایرانی در تنور سنگی پخته شده، علاقه بسیار ساکنان را در دوشنبه هم خوش آمد است. همکاری ما زرنگزی نوروز شاه که از کارگاه نان سنگک دیدن کرد، چنین گزارش آمده کرد.
اسلام حیدری که تجربه 20 ساله نانپزی دارند، چند ماه پیش از ایران به تاجیکستان آمد و طرز آماده کردن یک نوع معروف نان در کشورش را اینجا راه اندازی کرد. سنگک نام دارد این نان. در نخستین نانوای ایرانی در دوشنبه در یک روز بیش از 700 چنین نان پخته می شود. تمام این نان ها را آقای حیدری خود هموار و وارد تنور می کند، زیرا به گفته او طرز رست کردن و به تنور وارد کردن این نان هم مهارت خاص را طلب می کند.
این 4 تا لایه آبی هم خوابید.
چهار
طبق هم خوابی. هر دقیقه یکی دو ما باید کار کنند که همین یاد. بعد این مرحله جلو پارو. باید یه نواخ پن بشه، نان بشود. که وقتی میره تو تنور، یه جا خمیر یه جا سوخته نباشد.
تنوری که در آن نان سنگک پخته می شود از نگاه اول از تنورهای معمولی تاجیکی فرقی ندارد، ولی داخل آن کلان دیگر است. آن پر از سنگ است و نان هم روی سنگریزه ها پخته می شود. محض به همین خاطر هم از این نان سنگک نام می برند. وقتی نان از تنور بیرون می شود، پای سنگچه ها روی آن می ماند و به نظر چنین می رسد که نان گلکاری شده است. آقای حیدری می گوید محض روی سنگریزه پخته شدن نان را برای سلامتی فایده آور می کند.
یه خاطر دیگه این نان داره که روی ریک پن می شه، داغی ریک اصلا خودش دماندار. حتی این ثابت کرده که خود همین گرمی ریک برای درد کمر، برای درد مفاصل کاملا خوبه. در ایران همین ریگ رو میگیرن میبرن تو خونه، روش مریض رو میخوابونن برای درد کمر، درد مفاصل، هم گرمی ریگ، همین گرمی ریگ برای نون هم تاثیر داره.
اما خمیر نان سنگک هم مثل نانهای معمولی تاجیکی است و ترکیب آن از آرد و آب و نمک عبارت است. یک فرق همین است که خمیر این نان خیلی ملایم و نمکش هم کمتر است. در نانوای ایرانی نان سنگک با آقای حیدریان پنج جوان تاجیک کمک می‌رسانند. مولود مومینوا حالا از عهده پختن نان سنگک نمی‌برد. وظیفه او از تازه کردن نان پخته شده از سنگریزه‌ها و پیشنهاد آن به خریداران عبارت است و می‌گوید
بسیار گرم شام می‌گیرند، بعد کنجد دورش هم میگیرم، برای کنجدورش هم بامزه، خیلی نشم بامزه، اما کنجدورش بامزه تره.
بیشتر
کنجدورش هم بامزه. مثلا خارجی هم هستن، هندو هم میگیرن، ایرانی هم میگیرن و بسیار تر تاجیکای خمون هم میگیرن.
ارزش نان سنگک با کنجد 4 سومان و بدون آن 3 سومانی است. جمشید هر روز برای خوراک نیست روزی خود از این نان خریداری میکند و میگوید
نان سازه فرقتی با هم برای پارزی مون چیه فایده نکای هم برای هم چی فایده میکنه چه معنی نان خود نان یو سس ترک کم ترک نمک سس ترک.
اولین نانوای نان سنگک ایرانی در محله حیات نو پایتخت فعالیت دارد. مسئولین این نانوای تصمیم دارند در صورت موفق شدن کارشان در دیگر محله های دوشنبه هم چنین نقطه ها را تأسیس دهند. حالا برای آگاه کردن مردم بیشتر از طعم و منفعت این نان، کارمندان آن هر روز به کوچه های اطراف میبرند و این نان را معرفی میکنند. نان ایرانی سنگک در حال ورود بازار خوراکی تاجیکستان میشود که در این کشور ده ها نوع این نان های محلی پخته میشوند. برای قضاوت هنوز بر وقت است که این نان در بازار نان تاجیکستان تا کجا رقابت پذیر خواهد بود. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ویدیویی همکارانمون از نانوای خانه ایرانی در سایت رادیوی آزادی دسترس است، اون رو حتما تماشا کنید. در دوشنبه مراسم تقدیم جایزه تماشا و میوزیک اوارد برگزار می شود. اکثر آوازخوان های تاجیک به این مراسم علاقه از حال آمادگی می بینند. در مراسم روز 5 مارس پر تماشا بین ترین کلیپ های موسیقی آوازخوان های پاپ تاجیکستان در سال 2015 قدردانی خواهند شد. ریتینگ از روی شبکه یوتیوب معین شده است. برای گرفتن این جایزه معتبر موسیقی تاجیک 20 نامزد از حساب آوازخوان های معروف مبارزه میبرند. شرکت تاپ مدیا مؤسسی جایزه میگوید که این مکافات به خاطر قدردانی زحمت های آوازخوان های تاجیک و هم پشتیبانی از استعدادهای ملی سپرده میشود. در سالهای گذشته آوازخوان های مثل نگینا امانقلوا، مهرنگار رستم، جانی بیک مراد و فرزانه خورشید و دیگر ها برنده این جایزه شدند. و در این لحظه برنامه من خیرامون بقی‌زاده با شما برای نیم ساعت دیگر خداحافظی میکنم. ویژه برنامه های رادیوی آزادی در نوبت است. بعد از نیم ساعت من با خبرهای تازه وارد استودیو میشم.
برگشتی کوی تو باشم، امیدم دیدنی روی تو باشم، دلم سرگشتی کوی تو باشم.